زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از دور از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحال آقای دکتر میتونم با اتون صحبت کنم.
خواهش کنم بفرمایید.
ممنونم وقتی که میگید. آقای دکتر شما توی صحبتاتون من شنیدم که فرمودین باید بچه هویت مذهبی داشته باشه.
ببینید عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها ناچار باید خودشون رو به جمعی و یا گروهی متعلق بدونن و بهتر با نامی شناخته بشن. برمی‌گردد که همه ما اسم داریم، ما ایرانی هستیم و وقتی که به مسئله مذهب میرسه بهتر بچه‌ها با توجه به مذهب پدر و مادرشون که اگر یکی هست بهتره، خودشون رو دارای اون مذهب بدونن، درست مانند دام. این که چه نقشی داره، اهمیتی داره، اون قصه دیگری است. ولی بدون این هویت مذهبی بچه گرفتار میشه، احساس خوبی نمیکنه، فایده ای براش نداره و غالب اوقات بعدن تصمیمات کودکانه ای در این زمینه میگیره که حتما غلط و اشتباهه و میتونه آزارش بده و اذیتش کنه حتی وقتی که ابرازش نمیکنه. بنابراین عرض من این است که اگر پدر و مادری مسلمان هستن، فرزندشون هم بگه من مسلمانم به همین.
خب آقای دکتر، برای ما که خارج از کشور زندگی میکنیم، الان مثلا دختر من 7 سالشه و میخواد بره مدرسه، توی این مدارس اینا خب مثلا دینهای دیگر رو تبلیغ میکنن. میخوام ببینم ما برخوردمون چجوری باید باشه.
نه ببینید، قصه تبلیغ چیز دیگه. اولا ببینید نصب کنید، اولا دوستان خوب و عزیز و مسلمان ما در ایران که اکثریت رو داشتن 96-97% باید بدونن که بر سر اقلیت ها چه آمده. یعنی وقتی که اقلیت های مذهبی و یا گروه های دیگه شکوه می کنن، بار سنگین فشاری که روی اون افراد و روی خانواده ها و بچه ها بوده. بنابراین وقتی که ماها وارد کشور دیگه می شیم و به جای اکثریت اقلیت می شیم، باید بدونیم که قرار است از یه اصولی پیروی کنیم که کمترین آسیب و فرزندان اون ببینن و خودمون اذیت. نکته دوم که میفرمایید ما در اینجا که آمدیم زیر بار تبلیغات در حقیقت ادیان دیگه به ویژه دین اکثریت قرار میگیریم، یه واقعیت عزیز و به همین جهت هست که باید به درستی باش برخورد کرد و الا گرفتاری به وجود میره. ادیان معمولا بیشترشون مدعی هستن که در اصول با هم یکی هستن، حالا این با چه تعریف و تعبیری هست جای گفتگو داره. دوم، باور بسیاری که اصلا واقعیت نداره اینه که ما همه یک جور به اصول اخلاقی پایبندیم. اصلا چنین نیست. حتی به نظر من ادیانی که همکنون در جهان برتری رو دارن اصلا اصول اخلاقی رو رعایت نکردن، نه به برابری معتقد بودن، نه به برادری، نه به عدالت و انصاف، نه به آزادی، نه به محبت و عشق، نه به حرمت و حیثیت. خطها رو کشیدن حتی میان هم مذهبی های خودشون، حتی میان زن و مرد و بقیه ماجرا. ولی حالا با توجه به این حرف ها باید گشت و اون چیزهای مشترک رو پیدا کرد از یه طرف، و ضمناً به جنبه های بسا توهین‌آمیز و تحقیرآمیزشون نسبت به دیگران یه پاسخکی داد که مثلا شما همه میرید به جهنم، ما میریم به بهشت، و یا حملاتی که متوجه دیگران هست. ولی در جهت موضوعی مربوط به تاریخ و حوادث و اتفاقات که معمولا خیلی فرقی نمی‌کنه میشه بی‌تفاوت. به بیان دیگه اگر پسر و دختر من و شما آمد خانه و گفت در مدرسه اینا رو گفتن، بعد از اینکه کاملا فهمیدیم چه گفتن، نه به خاطر اینکه بریم سراغ اونا، به خاطر میگیم دختر و پسر ما چه برداشتی کرده، و توضیح در این زمینه با ذهنشو آسوده کنیم، آرام کنیم، پاسخهای مناسبی که برای او از یه طرف درد سر بیرونی پیدا نمی کنه که بعدم بره تو مدرسه چیزی به گرفتاری پیدا کنه یا ذهنی پیدا نمی کنه بهش بدیم. به من میگید کار سختیه، برخی از اوقات مثل یه جراحیست و مشکل و حساس و خطرناکه. متاسفانه چنین عزیز. به همین جهت مثلا فرض کنید بچه گریه کنان میتونه بیاد، چون من از این موارد داشتم که امروز معلم من یا بقیه شاگردا گفتن چون تو این باور نداری تو میری جهنم و خدا از تو بدش میاد و تو رو اینجوری اونجوری میسوزونه، و بنابراین بچه گریان و ناراحت اومده. حالا شما برای رد و حل این مسئله و مشکل خیلی دست بازی ندارید و همچین توانی هم برای پاک کردن یه چنین آسیب و ضربه بی‌رحمانه‌ای که متوجه فرزندتون شده ندارید. ولی خب مثل من و شما اگر پای بچه‌مون شکست یا زخم شد کوشش میکنیم به بهترین صورت ممکن در حد امکانمون عمل کنیم، عمل میکنیم. و ضمناً هم باید بدونیم او رو بر علیه اونها یا علیه اونها نشورونیم که بعدن گرفتاری بیشتری پیدا بشه. و خیلی از اوقات هم با توجه به سن بچه، برداشت و دریافت شرایط و وضعیتی که داره، میشه بهش امنیت و آرامش داد. و به همین جهته که داشتن اون هویت از یه نظر کمک میکنه، ولی مثل هر وقتی من گفتم ایرانی هستم، به هر حال یه دی از هرچه ایران و ایرانیست بعدشون میاد، معلومه این رو هم به من تسری میدن و متوجه منم میشه. ولی اینا واقعیت های سخت و تلخ دنیاست که من و شما نه در دنیای برادری نه برابری و آزادی زندگی نمی کنیم، و صبح تا غروب با این موانع و محدودیت ها روبرویم. و به همجد است که به عنوان یک آسیب که فرزند ما رو مواد مخدر و یا انحرافات دیگه تهدید میکنه، با اینم باید یه جوری به درستی برخورد کرد و اینجا باید مواظب باشیم. یه دفعه ما هم عرق ملی و میهنی یا به قول معروف شور مذهبی نگیرتمون که ما هم یه پرت و پلای بیشتر از اونا یا بدتر از اونا فقط در جهت مقاومت و مخالفت با اونا بیان کنیم. به همجاست که باید بدونیم فرزند ماست که اینجا مهم است و باید مواظب و مراقب او باشیم.
آیا تو مثلا از چه سنی ما باید این آموزش ها رو شروع بکنیم؟ یعنی من باید از چه سنی سعی بکنم که این چیزها رو قشنگ بشینم توضیح بدم؟
اصلا نه قشنگ داره نه خیلی توضیح بدید عزیز. ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که اولا شما باید واقعا بدونید چقدر میدونید. من نمیخوام این جسارت رو بکنم، ولی بیش از 90% مردم دنیا اصلا دین خودشون رو نمیشناسن. غالب اوقات حتی یک بار یا دو بار با یه دقتی کتاب آسمانی یا کتابهایی که معتقدن اونگونه به عنوان اساس و پایه دینشون رو نخوندن، و غالب اوقات این مطالب رو شنیدن، اون هم شنیده هایی در یه جمعی، اونم به واسطه یه کسی بر اساس یه نقل قول و بیان به مضمونی و همراه غالب اوقات با تبلیغات و سخنان اغراق‌آمیز بی‌معنی. بنابراین روزی که من میخوام حالا برای شفاف سازی ذهن فرزندم و روشن شدن او کمکش بکنم، باید مطمئن بشم اصلا میدونم من جرم چی کار میکنم و تازه از نظر تربیتی چه وضعیت داره. به همینجاست که من عرضم غالب اوقات این بوده که به عنوان یک کسی که یه باوری داری، یه کلیاتی که ای بسا بیشتر از 5 دقیقه هم نیست، میتونید بهش مطرح کنید و یا و در رو باز بذارید برای بحثش و 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه در یه فرصتی که به دلیلی به وجود اومده، نه اینکه بنشونیدش و براش توضیح بدید، یه مقدار آگاهی‌های بیشتری رو که مفید و مناسب با توجه به شرایطش و علاقه‌ای که او داره یا موضوع‌ها و مسائلی که باش روبرو شده باش در میون بذارید. همین. ولی اینکه بشینیم و شروع کنیم براش توضیحات دادن، غالب اوقات مخصوصاً این ماجراها چه جنبه تاریخی داشته باشه، خودش گرفتاری خودش رو داره. متأسفانه بچه‌ها وقتی که صحبت از مرگ و کشتن و کشته شدن و شهادت و اینا میلن، کاملا به هم میریزن، یا وحشت میکنن یا غمگین میشن یا مضطرب و نگران میشن یا به فکر انتقام میفتن و همه اینا غلط و بده و به همین جهت است که بچه‌ها رو باید از این نوع گفتگوها تا اونجایی که ممکنه دور نگه داشت. مفاهیم و مباحث کلی رو میشه مطرح که به طور که خاطرتون آسوده بشه وقتی پسر و دختر شما 20 ساله شد تو دانشگاه این حرفا بزنه بهش نمیخندن و حرف غیر عادی و عجیب و غریبی نیست و به همین جهته که حالا درست یا غلط میشه رفت سراغ باورهای کلی و عمومی، از جمله که این پیغمبر ماست یا این کتاب آسمانی ماست و یا اشاره به جنبه‌های اخلاقی و انسانی که خاطر اون استرس هم تاثیر مثبتی رو فرزند اون میگذاره، هم اگر جایی ابرازش کنه معمولا باش مخالفت و مقاومت نیست و بنابراین بچه احساس راحتی و آسودگی از باور و اعتقاد خودش و خانواده‌اش میکنه. ولی اینکه بشینیم و براش توضیح موارد بدیم که غالب اوقات بچه اصلا نمیفهمن یعنی چی و بعدا ارتباطشون رو با خودشون و زندگی و دیگران متوجه نمیشن، هیچ سودی رو به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیله که واقعا اگر به من بفرمایید این نوع گفتگوها جز در شرایطی که به دلیلی براش به وجود اومده میشه 6 ماه 5 دقیقه 10 دقیقه، یعنی چیزی نیست که ما بخوایم وقت و نیرو رو اونجا بگذاریم و فقط بهشون باید آمادگی کلیاتی رو بدیم که درک واقعیت، کشف حقیقت و پذیرفتن مسئولیت در مقابل اون با رعایت اصول اخلاقی انسانی است. یعنی اینا اون چیزاست و چون همه ادیان حالا درست و غلط یه چیزایی رو از وسط 100 تا جمله بیرون میکشند و به اون استناد میکنن که خوب است و درست است، خب به همونا میشه استناد کرد، حداقل جنبه مثبت و مفید و سازندش رو حفظ کرد و امیدوار بود که مسئله و اشکالی به وجود نمیاره. و بعدم در جهت این باورها مخصوصا وقتی به تاریخ و مرگ و میر و حرفای از این قبیل و معجزات و اینا اشاره نداشته باشیم، زمینه فراهم میکنه که فرزند ما خیلی تعصب کورکورانه و یا ناشی از نادانی رو پیدا نکنه که بعدن مسائل و مشکلاتی و یا گرفتاری های اینجا اونجا براش پیدا بشه.
دکتر حالا من یه خود خیلی ممنون این قسمت رو متوجه شدم. حالا قسمت دوم سوالم برام مطرح شده چیه؟ الان ما توی کشوری هستیم که انگلیسی زبان نیستیم. من الان حق انتخاب دارم که بچه‌مو بذارم یه مدرسه خیلی خوبی که انگلیسی رو مثلا خوب یاد بگیره، ولی خب همین مشکلی در کنار اون آموزش مسیحیت و حالا اینجور چیزا هم خیلی زیاد دارن. از طرفی میتونم این کار رو نکنم و مدرسه های معمولی بذارم که اینجا خیلی روی مسائل دینی دقیقاً بحثی اصلا نمیشه. حالا من میخواستم بدونم که با توجه به این ارزشی که الان آموزش زبان توی به حال دنیای امروز هستش، چقدر من تحت دقیقاً چقدر
ببینید عزیز نه من پاسپورتتون رو دارم، هیچ وقت بچه ها رو به مدرسه دینی که دین شما نیست نفرستید. اون تضادها کار دست بچه نید. بنابراین فرض کنید اگر شما مسلمانید، رفتن شما به یه مدرسه مسیحی اشتباه یا یه مدرسه یهودی اشتباه، همونطور که دوست یهودی یا مسیحی فرستادن فرزندش مدرسه اسلامی اشتباه. پس اینو بگذارید. زبان رو یه جور دیگه یادش بدید. ما برای یاد دادن زبان اونم تو سنین پایین به بچه‌ها راه‌های ساده‌ای داریم ممکنه هزینه‌های دربر داشته باشه ولی خودتون رو به اون خاطر گرفتار نکنید. من اصولا با رفتن بچه‌ها به مدارس دینی حتی به دین خودتونم یا هر کسی دین خودش هم مسئله داره. برای که به نظر من اونجا یه مقدار آدمی که از یه تعصباتی برخوردارند و فشارهایی میگذارند و باورهای راست و دروغ رو با اغراق و نوعی تغییر که میخوان جایگاهی پیدا کنن بچه‌ها ارائه میدن، ذهن بچه‌ها رو به هم می‌ریزن. بنابراین دوران این گفتگوها گذشته. چه رسه به این که برین سراغ دین دیگری؟ با اون وقت تضادهای داخلی و درونی رو ببینه و گرفتاری به وجود بیاره. من اینقدر بچه های گم و گیج و بچه هایی که بعدن در یه دینی که فرض کنید مدرسه شون بوده تعصبی پیدا کردن که مثلا آمدن خونه و حاضر نبودن با پدر مادرشون حرف بزنن. چون حرفشون و فرضشون این بوده که شما مثلا چنین و چنانید و من نمیخوام مثل شما باشم، برای که تحت تاثیر معلم و بقیه بچه‌ها که به نظرشون اجماع عمومی و نظر درست آمده دارن حرکت میکنن. بنابراین عزیز تو این گونه موارد شما فرزندتون برسید یه مدرسه‌ای که بوی دین نداره، اگر زبانش هم یا حتی از نظر علمی هم اونقدر قوی نیست اون میشه جبران کرد، اما آسیب این تضادها وقتی دین خود شما نیست، مخصوصا وقتی که نیست، حتما اشتباهی بزرگ. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم وقتی که
دارید. تمام شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که، دارم قدرات سیفالس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپل سولان آتم میسین ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
اپل ندادم که، اپل سولان آتم جون مرزانیه.
خب پس یه قیمان برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالس دادم، شما بولو مرهاتم دات کام سیفالس بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
قابل توجه دندان پزشکان، ساختمان دندان پزشکی با سابقه 20 ساله به مساحت 6000 اسکورفیت با زمینی به مساحت 18000 اسکورفیت همراه با پارکینگ رایگان دارای 8 اتاق آپراتوری، اتاق اکس‌ری، لابراتوار، آفیس دکتر و آفیس منیجر و فضای بازی کودکان با بیلبورد دو طرفه بسیار بزرگ قابل دید از 3 تا 4 مایلی در پررفت و آمدترین نقطه کانوکا پارک، تقاطع شرمن وی و دوستو، آماده برای لیز یا لیز آپشن تو بای می باشد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-476-7575 یا 310-717-7575 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
من یه سوال داشتم در رابطه با من رو رابطه جدی هستم با پسری که البته این رابطه همونم لانگ دیستنس هست.
اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنید. بله من بفرمایید هر دو چند سالتونه؟
من 30 سالم هست.
ایشون
34 سال.
به من بفرمایید با چه فاصله هستید؟ لانگ دیستنستون از نظر دیدن ندیدن نیش. با هم چگونه است؟
شرق و غرب امریکا.
اوکی. چه مدتی است که با هم آشنایید؟
واقعیتش آشنایی که 3 سال تقریبا.
در این مدت 3 سال چقدر همدیگر رو رو در رو و چهره به چهره دیدید؟
میشه گفت حدود 2 ماه.
به من بفرمایید شما خودتون و ایشون چه مدتی در امریکایی؟
من حدوداً 2 سال هست و ایشون هم 4 سال و نیم تقریبا.
پس شما آشنایتون از ایران شروع کردید؟
بله من البته ایشون ما همکلاسی بودیم تو دانشگاه ایران ولی خب اون موقع هیچ رابطه‌ای نداشتیم. بعد رابطه‌مون حالا اتفاقی تو آشنایمون بود که تو اینترنتی. بعد دیگه ایشون دانشجو پی‌اچ‌دی هستن، من هم همینطور. بعد دیگه من بعد از ایشون اومدم اینجا، البته ایشون کارم میکنن.
به من بفرمایید شما خودتون فرزند چندمی تا چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند آخر هستم و 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
و ایشون چی؟
ایشون فرزند اول هستن، 4 تا پسر هستن، 2 تا دختر.
اوکی خب چه خبر است عزیز؟
واقعیتش تا اینجا رابطه خیلی خوب بود، حتی با اینکه رابطه دور بود. بعد من صحبت شما رو گوش میدادم، خب نزدیکم خوب بود. من مثلا چک میکردم که حالا نکات مثبت این رابطه چیه و نه تا الان مشکل نداشتیم. ولی الان که رابطه خب حالا خیلی جدی شده و از همیشه هم بحث ازدواج بوده، اینطور نبوده که توهم من باشه، الان که وقت به نظر من وقت ازدواج هست، وقتی من به ایشون میگم که خب الان باید چی کار کنیم، ایشون به من میگن که چرا صبر میکنی، عجله چرا صبر نمیکنی و الان داری عجله میکنی، الان یه مقدار دیگه به من فرصت بده. حالا من نمیدونم که واقعا اصلا کار درستیه که این رابطه من ادامه بدم و به ایشون فرصت بدم، یا اینکه نه من اصلا توی رابطه اشتباهی هستم.
ببینید عزیز، این جمله که من فرصت بده هیچ معنایی نداره مگر اینکه 5 تا دلیل و علت و عامل رو براش ایشون بشمارن که چرا. یعنی بعد از یه چنین دوره آشنایی به من فرصت بده اصلا هیچ معنایی نداره. اگر فرض کنید حرفش اینه که من میخوام در این زمینه یا اون زمینه مربوط به خودم یا در این حال مربوط به تو و خودم شک دارم، دو دلم، یعنی با توضیح بدن. بله
توضیح میدن.
خب همین اون توضیح برای من مهمه، چرا ایشون فرصت میخواد.
خب ایشون یه مشکلی برخوردن اینجا که اصلا یه مشکلی من میدونم خب خیلی هم جدی هست، از نظر اقامتی مشکل برخوردن. شاید فکر میکنه که ممکنه بخواد برگرده، ممکنه که کارش رو از دست بده و من به من میگه که من ازدواج نمی کنم وقتی که کارم مشخص نباشه، برنامه زندگی مشخص نباشه، ولی اینکه عاشق کسی باشه.
نه خب حرف نسبت، حالا عاشقش و شرطش رو بذاره کنار رو فرق نمی کنه. ولی حرف اولشون درسته، برای که شما به دلیل اینکه کجا میخواید زندگی کنید و چه وضعیتی دارید ممکنه بخواید با کسی باشید یا نباشید و ازدواج بکنید یا نکنید. چون فرض کنید ایشون مجبوره بره ایران، شما اینجا. البته ممکنه تو این زمینه یکی از شما بتونید دیگری رو کمک کنید و یه قسمت مربوط به اداره مهاجرت حل کنید، ولی اگر هر دو دانشجو هستید خب احتمالاً در این زمینه به هم کمکی نمیتونید بکنید.
بله
خب بنابراین اون حرف منطقی عزیز، ایشون اصلا به نظر من حرفش غلطه که برگرده من مثلا وقت بده یا فرصت. اصلا معنی داره حرف این است که ما مثل این مونی که آدم سر یه پیچی نرسیده بخواد بپیچه، معنا نداره. من میخوام 1 کیلومتر اونورتر بپیچم به راست و به چپ، از حالا بپیچم به راست و چپی که اصلا ای بسا جاده ای هم نیست. بنابراین ایشون رو اینگونه معرفی نکنید که میگه من و شما هم بلاسه اون نتیجه گیری نکنید که من باید این رابطه رو ادامه بدم یا ندم. ایشون اگه جواب بده یا آدمیست که باید در خصوص اینکه چند اندازه واقع بینه یا جدیه تردید کرد، ولی هر حرف منطقی و معقولیه. ما هنوز نه تکلیف محل اقامت هم نه نوع شغل و کارم مشخص نیست، عجله خاصی هم نیست. شما هم که ببخشید به این شوخی حامله نیستید که بگی بابا ازدواج کنیم آبرو روزی نشه، بنابراین خب با صبر کنید دیگه.
حالا شاید من توقعم بیجا بود، چون که توقع من بوده که حالا که خانواده من اومدن اینجا برای مدتی، خب این کار باید الان انجام بشه.
ماشاءالله به شما دیگه. شما یه باید دیگه هم صادر بفرمایید که اصلا پرزیدنت هم بیاد عقدتون کنه. چون خانواده من آمدن اینجا، به خدا آدم باورش نمیشه. خوشحالم که اینقدر راحت دست رو میکنید. چون خانواده من رو آنجا باید انجام بشه.
خب این موقعیت دیگه
پیش نمیاد. آخه بابا ای والا به خدا، نه شما ها خیلی گردنتون کلفته. بچه آخر اینقدر گردن کلفت یا تحت تاثیر دیگران هستی که یالا تکلیفتو روشن کنه، چون معلوم نیست کار میخواد بکنه، بعد تو هم جوری نگه میداره، بعد آخر کار متوجه میشه یه چی رفه سر از جای دیگه در میاد، تو هم مثل دختر فلانی بدبخت میشی. مگر از این حرفاتو گوشتون خوندن؟ از اینا خوندن؟
نه
نه به نظر من به هم فرصت بدید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ازدواج مانند دنیای قدیم نیست که تا تنور گرم باد نون و چسبون.
من اینطور فکر نمی کنم، من واقعا برای رابطه دلم نیست، چون همه چیز به نظرم سر جاش بوده.
خب الان حرفی ببین باز شما چی میخواد بهتون دکترا بده؟ اصلا همه چیزش همیشه سر جاش بوده، ولی الان که میخواید تصمیم بگیرید به چهارا نرسیدید و نیست عزیز. نه شما بگید من آدم کمی نگرانی هستم، احساس خوبی ندارم، از این وضع ناراحتم، من کاملا شما رو میفهم. ولی اینکه شما بخواید نظر و حرف ایشون رو زیر سوال ببرید، اونم به گونه‌ای که شما مطرح کردید، واقع بینانه و منصفانه نیست.
نه.
یعنی شما باید بدونید چی. حالا ایشون چرا داری فکر کنید اینجا بهش اگر کار ندن مجبور برگرده؟
نه ایشون یه ذره خسته شده از قوانین اینجا. کارش هم قوانین رو برام
نفهمیدم از قوانین چه چیز قوانین
امید. قوانین مهاجرتی اینجا، قوانین ویزای اینجا که رفت آمد به ایران رو سخت کرده ایشون. حالا اگر من
ببخش، حالا بذار من یه حمله کوچه بهشون. چرا قل لوسه؟
آره.
یعنی چی قوانین امجا برای رفت و آمد یه ذره ایشون رو خسته کرده؟ قانون که قرار نیست کسی رو خسته کنی. اگر واقعا این حرف جدیه، این نشانه آسیب 12 تا 18 سالگی ها. یعنی ببینید عزیز، یه جهانی است که یه نظم و ترتیبی رو که غالبا مبتنی بر زور و ظلم رو میخواد استوار کنه. به من میگن این قواعد و قوانین درست نیست، میفهمم، ولی قوانین امریکا در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها از یه به هر حال نظم و ترتیب برخورداره، و بعدم با توجه به میل بسیاری برای ورود به امریکا طبیعیه که باید یه محدودیت‌ها و موانعی وجود داشته باشه، و بعدم چون این مسئله تنها حقوقی نیست، مسئله سیاسیه، باید اونم فهمید. خب حالا این خیلی اینو مقایسه میکنن با ایرانی که شما میتونید ممنوع الخروج بشید، ممنوع الورود بشید، یا به مجرد ورود راهی زندان بشید. این خیلی مثلا بهتره که ایشون از این خسته شده به ایران میخواد پناه ببره.
همین دفعه من مشکل هم همین یکی از دیگه از سوالام همین بود که ایشون خسته شده از وضعیت اینجا، که خب چرا من باید خانوادم رو رها کنم، چرا دور باشم. البته این دلیل داشته، ایشون یکی از افراد نزدیک خانوادش رو اتفاقی از دست داد، یه هایی از دست داد و خب اینجا بود نتونست بره. خب خیلی تاثیر گذاشت ایشون.
عضو خانوادش کی بود؟
بله.
چه نسبتی داشت با ایشون؟
برادرش.
چی شد که ایشون فوت کرده؟
نمیدونم،
مثل این که خب اگر ایشون اونجا میبودن چه فرقی میکرد؟
نه خودش هم نمیگه که فرقی میکرد، ولی میگه که خب من حداقل میدیدمش. من مثلا اینطور نبود که 3 ساله که ندیده باشمش، و یه جورایی دلش میسوزه که چرا کنار خانوادش نبوده، چرا همیشه دور بوده.
آخه عزیز، چرا ما باید هنوز فکر کنیم اینقدر موضوع مهمه که به خاطر اون مسیر زندگی و نگاه و نظرمون رو تا این حد ببریم؟ که من بله. اگر وقتی که حالا برادرم در از بین میره اونجا بودم، اگر تازه ایشون میتونست خبر بشه و میتونست به اون، مثلا خیلی فرق میکرد. چی فرقی میکرد؟ برای من یا برای او؟ غالب اوقات یه تأثیر بد و منفی رو زندگی آدمایی که شاهد هستن میگذاره، که دیگران اگر بی خودی بازی احساس گناه رو در نیارند و یه چیز رو بهانه چیز دیگه نکنن اونقدر مهم نیست. خب میدونین عزیز، یه چیزاییست که مال دنیای امروز نیست. من الان فرض بفرمه شما بگید یه کسی تو بیمارستان و در حال فوت و چنین وضعیت هایی، من برخواست و اصلا توصیه هم اینه که بچه‌ای که اونجاست رو نبرید ببینتش، برای که بذارید اون تصویر و تصوری که از اون مثلا پدر بزرگ دانای توانای مهربون داشت رو بینه تا یه موجود در حقیقت برهم ریخته ای که ای بسا حال بدی داره. چرا اون تصویر ذهنی کودک رو عوض کنیم؟ ولی چه فرقی میکنه که من یه کسی رو که مرده هفته قبل ببینم یا دو هفته قبل دیده باشم یا بیش از اون؟ یعنی میدونید یک کمی باید بزرگ شد و یک کمی باید امروزه زندگی کرد. بعدم من میتونم بگم من اصلا امریکا رو دوست ندارم، اونجا جای زندگی من نیست، به این دلایل، و دلایلم خیلی شخصی باشه کاملا هم قابل فهمه، ولی این که من میخوام از این کشور برم چون از قوانین اداره مهاجرت خسته شدم، مثل این که آدم بگه من میخوام از لس آنجلس برم چون الان سرعت مثلا 55 یا 60 یا 65 مایل نمیذاره آدم 80 مایل بره، میرم من دیگه. یک کمی به نظر من این نوع حرف ها بوی کودکی و خشم و عصبانیت میده، اونو مواظب باشی. یعنی متوجه باشید برای که روزی که من بی خودی به قول معروف آتش میکنم، خب مسئله خطرناکی عزیز. ببینید شما هایی که سرتون انداختید پایین درس خوندید، خطر یه بودی بودنتونو، یه مقدار خودمدار و خودمحور بودنتونو، خشمگین بودنتون هست، و به همین جاست که شما وقتی نگاه میکنید همه جای دنیا، حتی در ایرانی که من به هر حال سالها سابقه داشتم یا بعد از اون، خشمگین در این گروه ها معترضین، که تنها دلیلش نیست، دانشجویان هم دیگه، و تازه دانشجوها های یک کمی که آدم های باهوشتر و تواناتر رو میگیره بیشتر تو این گفتگوها هستن، برای که به هر حال نظام اجتماعی همطور که گفتم نظم نیست، ظلم و زوره، اونا رو میتونم بفهمم، ولی آدم سرشو به سنگ نمیکوبه چرا این سنگ جلو منه. ما تو دنیایی هستیم که موضوع اصلی و اساسی که من و شما تا به امروز باقی موندیم موضوع سازگاری ماست با محیط، نمیگم سازش، ولی سازگاریه. به همین جاست که ما موندیم، موجودات دیگه مردن و رفتن. حالا اگر حرفی هست باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با میذارم. شنگار اجمن با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قنده ها؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون تو یه ماشین یه تصادف، اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee,
warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. های فو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشور.
نه جانم،
های فو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند.
در روش هایپوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا.
ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟
پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
چی جان؟ کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه پاشو زود آماده شم امشب جای دعوتیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانتا رو از دست بدی.
پانتا؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانتا؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپیشیال این ماه گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعدیم مسئله دیگه هم که من بگم الان یادم افتاد که این مشکلی که برایشون پیش اومده اگر چند ماه صبر کنن یا حتی اکثر یک سال دیگه حل میشه این مشکل و میتونن راحت رفت آمد کنن و دیگه مشکل ندارن. ما تا ایشون چون که قرار بوده مثلا پارسال کارشون درست بشه و نشده و الان هم فکر میکنن باید یک سال دیگه صبر کنن، یه جورایی انگار خسته شده و میگه که دیگه نمیتونن صبر کنن، براش غیر قابل تحمل.
نه صبر چی رو نمیتونن بکنن عزیز؟ آخه ببینید بچگانه که نمیشه حرف زد. من بهم بگن مثلا اینجا بشینید تا دکتر بیاد، بگم من صبر نمیتونم، چرا نمیتونم بکنم؟ یعنی ایشون خسته شدم یعنی چی؟ مگر فرض کنین من اگر قرار بوده مثلا یه اجازه اقامتی بگیرم یا قبلی کاری بکنم دیروز، خستگیش مونده تا امروز. یعنی ببینید من نمیخوام بازی واژه ها رو در بیارم، ولی منو نگران میکنه که شما چرا اینقدر ناقص الخلقه ای؟ یعنی یه سر گنده دست و پای فینگلی. آخه این حرفا یعنی چی؟ ایشون بگه من ناراضیم، البته یه احتمال دیگه هم هست، میخواد از شر شما خلاص شه، فرار کنه بره.
شاید.
هیچ وقت با اون نگاه کردی؟
میشه یه قایی مثلا یه رفع تحبیل
کنه؟ من نمی... ببینید سالای عجیب و غریب نکنید، یه هوی عوض نشده، یه هوی شما فهمیدید. همه آدم ها یه هوی میمیرن ولی دکترشون از قبل میدونسته این بیمار فلانه. نه ببینید عزیز، با حرفایی که شما میزنید به نظر من دوتایی یه مقدار شناخت درست و دقیق و خوبی از خودتون و از همدیگه ندارید و خیلی صمیمی و صادق هم با هم نیستید. اونو درستش کنید. به نظر من اگر راحت با هم گفتگو کنید و حاضر باشید نظر مختلف و مخالف رو یا چیزی که دوست ندارید بشنوید، من فکر کنم آمادگی پیدا میکنید که با هم حرف بزنید و راحت باشید.
مطلب خب من اینو پرسیدم از ایشون، ولی میگه که نه اینطور نیست، میگه نه اصلا اینطور نیست. من میدونم ایشون با هیچ کس دیگه رابطه نداره، اینو میدونم. وقتی میگه نه اینطور، میگم نمیخواید منظورت منم، میگه نه اصلا مشکل تو نیست.
نه من الان نمیخوام جواب شما رو، من میگم که چون من که چیزی نمیدونم عزیز، نه شما رو نه ایشون رو متهم به چیزی نمیکنم، من میگم به احتمالات نگاه میکنم، ولی اگر یه شناخت بیشتر بهتری از خودتون داشته باشید به حرف بزنید. علاوه آخه ببینید عزیز، یه زمانی هست که من برای یه چیزی نمیخوام صبر کنم، اما یه چیزیه که مسیر زندگی منو ای بسا برای همیشه عوض میکنه. تصمیمای بزرگ و مهم زندگی رو که از سر بازی و لجبازی و خسته شدم و اسرم سر رفته و دوست ندارم و اینا که نمیشه انجامش داد عزیز. موضوعی شما برگردید بگید من دوست ندارم کباب بخورم، میفهمم، ولی شما نمیتونید بگید من دوست ندارم در تمام عمرم غذا بخورم. من همچین بازی تو دنیای امروز ندارم. به هر حال باز جمله‌مو تکرار میکنم، یه ذره بیشتر با هم حرف بزنید، صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنید. امیدوارم
بشه. فرار میکنن از حرف زدن من.
ببینید خب منم عرضم فرار. پس متاسفانه تشخیص من درست، متاسفانه صمیمیت و صداقتی نیست. ببینید عزیز این مهمه، آدم با یه کسی که صمیمی اول حرف میزنه، اول مزخرف میگه، اول پرت و پلا میگه، بعد از گفتنش خودش میفهمه چه باور و اعتقادی داره، وقتی هم دید خراب کرده خودش به خودش میخنده تموم میشه میره. آدمی که صمیمی نیست و صادق نیست از قبل فکر میکنه، حرف نمیزنه، با دو تا جمله نمیدونم نمیتونم تمام همه چیز رو به هم میریزه یا هر چیزی از این قبیل، و این علامت و نشانه فوق العاده مهمی عزیز که صمیمیتی نیست. من روزی که بترسم، روزی که در دادگاه باشم، روزی که یه حرف من محکومیت رو برای من با مجازات سنگین میاره، معلومه که ای بسا اصلا قرار نیست هیچ چی بگم، یا فقط قرار اینو بگم، یا حرفایی که وکیلم یادم میده که بگو که در خطر کمتر بیافتی رو بگم. من در اونجاست که حساب شده حرف میزنم یا اصلا حرف نمیزنم. ولی روزی که من خاطرم آسوده باشه و احساس کنم که یه رابطه صمیمانه دوستانه مهربانانه هست و اصلا هم قرار نیست خودم رو در اون گفتگو برای او ثابت کنم یا حالت حمله داشته باشم یا دفاعی داشته باشم یا حتی حالت حمایتی و پروتکشن خودم رو داشته باشم یا حالت پروتکتیو به خودم بگیرم، که مثلا مشکلی ندارم برای که حرف بزنم عزیز. من چه پروایی دارم وقتی صمیمی و صادقم حرف بزنم؟ من وقتی که بازی دارم، وقتی که هدفهای پنهان دارم، وقتی برنامه‌های پنهان دارم، یعنی هیدن اجندا دارم، اون وقت است که حرف نمیزنم. به همین جاست که شما با بسیاری از آدم‌ها حرف می‌زنید صبح تا غروب تا جمله‌ای از ذهنشون در بیاد نمیدونم نمیتونم. دروغ میگن، همه چیز رو میدونن و مسئله است. خب این مشکل شما میتونه باشه عزیز، و این یه علامت بدی است، این یه نشانه خوبی نیست.
بچه‌ها ما همیشه خیلی با هم صحبت می‌کردیم، از صبح تا شب تقریبا صحبت می‌کردیم، بالاخره تکس دادیم به هم دیگه، ولی الان این جدید این مشکل پیش اومده و من وقتی که میپرسم خب مشکل چیه، میگن که من با هیچ کس صحبت نمی کنم، با خانواده هم صحبت نمی کنم، من حالم خوب نیست. خب من میدونم که درسته با دوستاش بیرون نمیره، هیچ کاری نمی کنه، فقط کار میکنه، خونه هست، حالا خانواده‌اش رو نمیدونم صحبت میکنه یا نمیکنه.
اصلا مهم نیست با خانواده صحبت میکنه. اگر یه چنین چیزی هست، شما با یه آدمی خشمگین و غمگین یا افسرده روبروی؟
بله من فهم افسرده.
خب بنابراین شما پس مشکل این عزیزه، من جواب شما رو نمیدم، حرف بهتون نمیزنم، برای که خوابم. خب در این حالی که شما ناراحت بشید یا از توش بازی در بیاری، خواب جواب نمیده. ایشون هم اگر رفته تو مایه افسردگی، موضوع ما اون عزیز و اون حرفایی که شما زدید کاملا بوی افسردگی رو میده.
خب من یه سوال دارم، الان ایشون به فرض اینکه افسرده خشمگین باشن و من میدونم هیچ آدم دیگه اطرافش نیست که بتونه کمکش کنه یا در کنارش باشه، آیا من باید این رابطه رو ول کنم یا حداقل به عنوان یه دوست کنارش بمونم که کمکش کنم اگر بذاره. البته
نه، ببینید شما یه آدمی افسرده است یا هر چیز دیگه است، آدم ها میرن کنارش نه به عنوان دکترش، نه به عنوان اون جمله‌ای که شما گفتید که کمکش کنه، برای که کنارش باشه، چون فرد خود این کنار بودن کافیه، یعنی این هدف. این که ایشون اگر بگذاره یه دفعه شما همه چیز رو به هم میریزید، یعنی تمام معادله رو به هم میریزید و به همین جهت است که موضوع مسئله است. بعد شما یه دفعه از این ور میپرید اون ور که یا این رابطه رو تمومش کنه. خب ببینید من اینجا سیاه و سفید شما رو نمیفهمم، یعنی اون حق رو داشتم که بگم که چرا اینقدر میدونید مثل چیون عزیز، مثل این بوده که من بگم حاضر نیستم به شما $10 بدم اما $100 میدم. خب این گفتگو عاقلانه و منطقی نیست. یا من دلم نمیخواد $20 جریمه بشم ولی $500 جریمه بعدم نیست، نمیخونه با هم. شمایی که یه چنین رابطه‌ای داشتید، شمایی که چنین گفتگوهایی با هم داشتید، ماجرا رو اینقدر سیاه و سفید نکنید، اینقدر مهندسی به موضوع نگاه نکنید. پارامترهایی هست و بعدم ایشون میتونه، درست مثل مثالی که برای خواب و بیداری زدم، فقط چون خوابه این به شما جواب نمیده، تو بیداریش کاملا جواب بده. به همین دلیله که شما باز جمله‌مو تکرار میکنم، شناخت بیشتری از خودتون و او داشته باشید و دوم صمیمانه صادقانه حرفتون رو بزنید و بهش هم اجازه بدید که بتونه حرف بزنه. یعنی وقتی یه چیزی گفت خشمگین نشید، غمگین نشید، گریه نکنید، نگران نشید، واکنش نشون ندید که اون ساکت باشه. چون ببینید من پدر و مادرای بودن که بچه‌هاشون رو آوردن پلوی من، گفتن ما 2 ساله از این سوالا رو می‌کنیم جواب نمیده. من بعد از 2 دقیقه تونستم ازشون پاسخ رو بگیرم. علتش اینه که وقتی متوجه شدن که من اصلا نه قضاوتشون کنم و برام فرقی میکنه که این کار کرده یا نکرده. ولی روزی که من بدونم اگر بگم این کار کردم این قشقرق به پا میشه، بگم نکردم اون نوع انتظار دور بر من چرخ میزنه، بهترین کار اینه که سکوت کنم و بگم نمیدونم یا نمیتونم. بنابراین شما قراره به هم یه فضایی بدید تا دیگری بتونه راحت از پناهگاهش بیاد بیرون و حرفشو بزنه. بنابراین ممکنه شما باتون صحبت کنه، مثال برگرده بگه من دو دل هستم در جهت رابطه‌م. شما نمیتونید رفت بگید 3 سال منو مسخره کردی پس عمر منو. خب معلومه نمیگه. من اگر فکر کنم به شما بگم که مطمئن نیستم که این رابطه ما درسته، بدونم شما میزنید زیر گریه یا عصبانی میشید یا منو مقصر و گناهکار میدونید، خب حرف نمیزنم دیگه. اصلا چرا مردم دروغ میگن؟ چون نگفتن وقتی که باید بگنم دروغه. چرا مردم دروغ میگن؟ ریشه اصلیش ترس عزیز. برامین شاید ایشون از یه چیزایی میترسه، از جمله از دست دادن شما از یه طرف، از جانب دیگه هم فرض کنیم مطمئن نیست که چیکار میخواد بکنه، برای خیلی چیزا میتونه باشه. و به همین دلیلی که باز برمیگردم سراغ حرفم، من اگر خودم و او رو بشناسم اینقدر در تاریکی حرکت نمی کنم که ندونم درست و غلط و خوب و بدا چی. بنابراین توصیه من به شما اینه که کوشش کنید محیط رو آنچنان امن و امان کنید، صلاحتونه که حرف این است که بذار حرف بزنیم، درست غلط خوب بد حرفمون رو بزنیم، چون صلاحمونه. یعنی شما مثل کسی مونید رفتید پلو دکتر، باید با یه دقتی بگید چگونه این درد رو دارید، از کی شروع شد، چه حالی دارید، تا بتونه کمکتون کنه. ولی من برم عوضی بگم یا هیچی نگم که دکتر چی کار کنه؟ یعنی به این دلیلی که میگم با هم راحت و آسوده باشید و شما باش حرف بزنید. ولی چیزایی که شما میگید بوی بیماری داره، بوی گرفتاری داره، بوی به هر حال تردید و دودلی و شک داره. و خب همه اینا موضوعی است که وقتی که به ماجرا یا موضوع بسیار بسیار مهم ازدواج میرسه آدم ها معمولا دارن و خیلی هم عادیه که چنین باشه، ولی باید چراغا رو روشن کرد که آدم بتونه واقع بینانه خودش رو دوربرش رو ببینه و انتخاب و تصمیم درستی رو بگیره. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب به حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفا برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من اولش خلاصه خدمتتون عرض میکنم، بعد شما هر سوال
بفرمایید.
من 28 ساله هستم، فرزند سوم و آخر یک خانواده 5 نفره. الان مدت 2 سال هست که در کانادا زندگی میکنم و دکترای
یه زنی تلفنتون قطع و وصل. ببخش عزیز، تلفنتون قطع و وصل میشه، میشه براش کاری کرد؟
من والا از طریق اینترنت دارم با اتون صحبت میکنم، احتمالاً پس مشکل از اون هست.
آخه ببینید عزیز، ما معمولاً میدونم که برخی از اوقات شاید راه بهتری است به دلایلی، ولی برای پخش رادیویی مسئله است، چون اینا میتونه قطع و وصل بشه. من الان یکی دو تا حرف شما رو نشنیدم. رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی میخونم اینجا، دکترای مهندسی دارم میخونم.
خب میفرمودید.
عرضم به خدمتون که من 7 سال پیش توی زمانی که ایران بودم و تازه دوران لیسانس هم تموم شده بود، یک رابطه رو با یه خانومی شروع کردم و مدت 4 سال این رابطه ادامه داشت با هم. بعد از اون 4 سال، تو انتهای اون 4 سال، به خاطر شرایطی که توی زندگی هر دومون بود، یک مقداری از نظر روحی توی شرایط خوبی نبودیم و همون ضربه های اون باعث شد که ما از هم جدا بشیم بعد از 4 سال.
میشه بپرسم چرا در شرایط روانی بدی بودید هر کدام از شما؟
ما هر دو داشتیم اقدام میکردیم برای اینکه برای دکترا بیایم خارج از کشور. شاید 1 سال از عمرمون رو کامل گذاشته بودیم پای این داستان و هر دومون توی اون مقطع، علی‌رغم اینکه تونسته بودیم چند جا پذیرش بگیریم، به دلیل اینکه فاند مناسبی نداشتیم نمیتونستیم بیایم و یه جور توی اون مقطع شکست بود برای زندگی هر دومون.
متوجه شدم. خب آخه معمولا آدم ها اینجا که به هم نزدیکتر میشن، چرا شما از هم دور شدید؟
یه جوری، یعنی حس من حداقل این هست که چون که از نظر روحی توی شخص خودمون یه مقداری ضربه خورده بودیم، شاید اتفاقات خارج از قاعده میافتاد که توی اون 4 سال قبل جریان نداشت و همونها ضربه میزد به رابطه.
اوکی.
و اونجوری من تعبیر میکنم، حداقل بعد از داستان، نه توی اون مقطع. این چیزی هست که من بعد از اون جدایی بهش فکر کردم و رسیدم. بعد از اون جدا شدن، به هر حال هر کدوممون تلاش جداگانه خودمون رو داشتیم و من بعد از یک مدت چند ماهی با یک خانم دیگه آشنا شدم. با اون خانم ارتباط داشتم و بعد از چند ماه کوتاهی من یه پذیرشی گرفتم که باید تا 2 ماه بعدش میرفتم آمریکا از ایران اون ماه، و توی شرایط خیلی بعد فشار زیادی که روی من بود، یک تصمیمی که خودم میدونم کاملا به دور از عقلانیت بوده، یک رابطه ای رو که شاید 2 ماه بیشتر عمر نداشت به عقد خط شد. برای اینکه تصورم توی نقطه این بود که من دارم میرم آمریکا و اگر ویزای سینگل بگیرم معلوم نیست دیگه کی برگردم، و با این فکرهایی که الان من خودم میدونم چقدر بچگانه و اشتباه و بدون مطالعه کافی بوده، اون تصمیم رو گرفتم و اون داستان آمریکا اومدن من هم از 2 ماه بعد موکول شد به 1 سال بعد. تمام مدت رو تو ایران بود. این شاید تیکه خوب داستان بود که تو اون مدتی که ما تو ایران بودیم شناخت‌ها کامل‌تر شد و اون رابطه بعد از 8-9 ماه به جدایی انجام. این تیکه خوب داستان هست.
ولی با هم زندگی هم کردی یا اینکه فقط عقد بودی؟
نه فقط عقد بودی.
اوکی.
منتها در حین این فاصله که این رابطه داشت و شرایطی که توی اون به وجود اومده بود و شرایط استیبل تری که شاید من نسبت به داستان آیندم پیدا کرده بودم، گهگاهی فرصت این بود که فکر میکردم به اون چه که توی رابطه قبلی گذشت، گاهی مقایسه های انجام میدادم نسبت به چیزی که داشتم و به این صورت. بعد از اینکه اون داستان تموم شد و شاید اواخر تموم شدن این داستان دوم، من واقعا به این نتیجه رسیده بودم که بزرگی کردم که اون ارتباط اولی رو که شاید از خیلی جنبه ها بسیار مناسب بوده برای من از دست دادم. بعد از اینکه تموم شد این مورد، توی پروسه 1-2 ماهه من کامل فکر کردم به این داستان که آیا باید برگشت به اون رابطه گذشته، میشه برگشت و چی کار باید کرد. پیش رفتم و سعی کردم که اون رابطه دوباره برگردونم. اول که طبق معمول کلن فقط شرح ماوقع بود از اون چه که بعد من گذشته تو این مدت در یه خورده این که طرف مقابل در جریان این داستان ها و حس های الان من و پی بردن به اشتباهات گذشته قرار بگیره و خب به واسطه آسیب هایی که ایشون دیده بود طبیعتا یه مقاومتی نسبت به این بازگشت وجود داشت. گذشت اون دوران و بعد از این که من درخواست برگشت دادم و نشد، به فاصله 2 و 3 ماه ما هر دو از ایران خارج شدیم، ایشون رفت امریکا و بنده اومدم کانادا برای شروع دکترا. منتها تمام مدت همچنان فکر این برگشته و اون شاید اشتباهی که من کردم همراه هم بود و بعد از 1 سالی که من توی کانادا بودم، توی سفری که به آمریکا داشتم، باز برای 1 روز رفتم پیش ایشون و سعی کردم که باز بشه داستان رو جمع جور کرد که نشون.
بذارید من از شما 2 تا سوال اینجا بکنم.
بفرمایید.
شما چقدر میدونستید در این فاصله تقریبا 3 سالی که شما با ایشون نبودید، ایشون با کسان دیگری بودن یا نه؟
من اطلاع دارم که تو اون فاصله که من نبودم یک رابطه خیلی کوتاه مدتی وجود داشته که خیلی زود تموم شده بود و زمانی هم که من برگشتم میدونستم که یه رابطه چند ماهی، یعنی بعد از برگشت هم این رو متوجه شدم که یه رابطه هست که چند ماه هست شروع شده، منتها هنوز قوت اونجوری نداره و خب زمانی هم که ایشون آمریکا بود اون طرف توی ایران بود و این رابطه همچنان دورا دور تا یه حدی ادامه داشت، ولی من اطمینان نداشتم از این که اون رابطه چقدر واقعا قوت داره هست یا نی.
اوکی. شما در این فرصت و در اون فرصت 3-4 سالی که با هم بودی چقدر از نظر فیزیکی جنسی به هم نزدیک شدی؟
ما شاید بعد از یک مدت کوتاهی رابطه جنسی منتها نه در حد کامل رو داشتیم و این ادامه داشت. رابطه جنسی کامل ما شاید فقط 2 ماه قبل از اتمام رابطه شروع شده بود.
خب شما میدونید که معمولاً بر اساس یه برداشت عمومی این به هم زدن شما به هر حال در جایی که بوده خیلی بخردانه و یا در اون چارچوبی که در ایران مطرحه، نمیخوام بگم من این نظر رو دارم، واقعا جوان مردانه نبوده.
کاملا درسته حرف شما و من خودم این رو به شدت قبول دارم.
حالا میخوام سوال بعد ازتون بکنم. آیا فکر میکنید ایشون بعد از شما در روابطی که داشتن به هیچ کسی اونقدر نزدیک شدن؟
اصلا چنین فکر نمیکنم.
نه، نمیخواید فکر کنید یا فکر کنید نیست؟
فکر میکنم نیست، یعنی حس من حداقل با توجه به چیزی که بعد برای خودم پیش اومد واقعا رابطه ما شاید یه قوت هایی داشت که هیچ کدوممون به این سادگی نمیتونستیم با یه نفر دیگه چیزهای مشابه اون رو تکرار بکنیم و شاید یه خورد اصرار من توی مدت 3 سال گذشتم برای همین حس بوده.
آخه من اینو میتونم به 2 چیز مرتبطش کنم عزیز، چون نمیخوام پنهان کنم. یکی به اون چیزی که شما میگید که قوت و قدرتی است که در رابطه بوده، یکی اذیتتون میکنم به 2 تا نقطه ضعفی بوده که هر دوی شما داشتید، ایشون به نوعی و شما به گونه دیگری، و حالا البته هنوز ادامه پیدا نکرد. بیاد حالا فرض رو بر این بگیریم که شما متوجه بشید ایشون روابطی نه با دیگری حتی با دیگران داشته، هنوز ایشون رو میخوای؟
آره، از نظر من مشکل
ندارم. اوکی، خب چی شد بعد از این که شما همدیگر رو دیدید؟
اوکی، من وضعیت الان رو خدمتتون عرض
کردم.
بعد از اینکه من رفتم آمریکا سال گذشته و داستان تموم شد، من تصمیم گرفتم که استاپ کنم داستان رو و بسپرم به دست زمان. اگر قراره که اتفاقی بیفته و قراره که میلی از اون طرف هم به وجود بیاد، بتونیم داستان رو بعد ادامه بدیم و برای مدت 1 سال این داستان کاملا استاپ شده. حدود 1 مدتی پیش، شاید 1 ماه پیش، من از طریق یکی از دوستان مشترکمون احساس کردم که یک میلی کم کم توی اون طرف داره ایجاد میشه و ضمن این که به نظر اون رابطه هم که وجود داشته با نفر ثالث دیگه نیست و خب من فکر کردم که اوکی شاید موقعیتی باشه که بشه این استاپ رو شکست و چون من ماه آینده باز دارم به امریکا میام گفتم شاید بشه ما ماه آینده هم رو ببینیم و به ایشون یه پیغام خیلی ساده ای دادم که آیا فکر میکنی الان وضعیتمون تغییری کرده که ما بتونیم با هم دیگه صحبتی بکنیم و جواب ایشون خوشبختانه مثبت بود که فکر میکنم میتونیم با هم صحبت بکنیم حداقل هست که کمتر از یک ماه دیگه هم رو تو آمریکا ببینیم بعد از این مدت. منتها یه چیزهایی که توی ذهن من هنوز هست و از حرفای الانمونم برمیاد البته من احساس میکنم طبیعی هست این هست که
حالا صبر کنید حالا صبر کنید عزیز من ازتون میخوام خواهش کنم برای که وارد مرحله بعدش بشیم بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر اصول صحبتون ادامه شنگ و رنجبان با ما بشیم
هستین؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-8844
949-552-8844
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم.
خواهش میکنم.
عرضم به خدمتتون که وضعیت الان و چیزی که ذهن من رو توی این داستان توی این لحظه درگیر کرده این هست که خب طبیعتاً تمام این داستان‌هایی که اتفاق افتاده اون جدایی بعدش و بالاخص اون پیوند بعدش که من داشتم و ایشون از این متعده هست دردها و ترکش‌های زیادی رو باقی گذاشته توی ایشون و گرچه که شاید یک میل‌هایی به برگشتن هم هست و شاید تقویت شده توی زمان و شاید الان ایشون هم تا حدی به این درجه رسیده باشه که میخواد برگرده به این رابطه منتها گاهی اونها هستن و اونها ضربه های خودشون رو میزنن هم به روح ایشون و هم قطعا به ارتباطی که بین ما چه الان وجود داره و چه میتونه در آینده وجود داشته باشه و سوال من مشخصا این بود که واقعا کاری میشه کرد برای این ترکش ها و چجوری میشه حداقل اثرشون رو کم تر کرد؟
ببینید عزیز، من شناختی که از شما پیدا کردم دو تا ویژگی رو دارم در شما. یکی آدم معقول و منطقی هستی، دوم به مقدار زیادی منصفی و این موضوع مهمیه. از بابت مهربونیتون مطمئن نیستم ولی انصافتون رو متوجه. حالا باز حرفایی که میزنم خوب نیست ولی چاره‌ای ندارم. شما شاید به این نتیجه رسیدید که خب این هنوز در مقام مقایسه با آنچه که احتمالاً هست یا بوده بهترینه و ضمناً هم شاید تای وجودتون یه احساس گناهی هم دارید که خب تو اون شرایط اون برهم زدنه از ناحیه شما کار درستی نبود. این وره قصه. دوم، ایشون هم به نظر میرسه روابطی داشتن و شاید چون از اون روابط سر خوردن یا اونا رو مناسب ندیدن، ایشون هم به همین نتیجه رسیدن که شما برای هم یا شما برای ایشون بهترینید فعلا. اما در اینجا دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول اینه که برخی از اوقات آدم ها وقتی همچی دست گلی آب میدن، آگاه و ناآگاه، چه اونی که به صورت عامل برهم زدن بوده چه اون کسی که مورد یه چنین تصمیمی به گونه‌ای که دوست نداشته قرار گرفته، یه مقدار زمینه جبرانی داره. یعنی شما مثلا میخواید اشتباه خودتون رو جبران کنید، ایشون هم میخوان به بقیه‌ای که ایشون رو به خاطر رابطه و چگونگیش سرزنش کنن یا حتی به خودشون بگن دیدی آخر کار بالاخره آنچه که باید میشد شد. این طرف قضیه است که من رو نگرانیم از اینه که بعد از یه مدتی دو مرتبه شما به همون نتیجه قبلی برسید. حالا چرا؟ اگر ایشون هم مانند شما در همین حد آدم معقول منطقی واقع بینیه، روزی به سمت شما میاد که از نظر عقلی و واقعی و یا حتی به یه بار آگاهی و علمی که داره به این نشسته شما برای هم خوبی، ولی من نگرانیم در اینه که توش احساسی آنچنان نباشه و اون در حقیقت چسبی که شما رو تیپی مانند شما رو به هم میچسبونه اون احساس است. به همین جهته که من کاملا با دیدار شما موافقم و کاملا با اینکه رابطه ای رو شروع کنید بسیار موافقم، اما با این فرض که هیچ کس ازش خبر نداشته باشه تا اونجایی که ممکنه و شما ببینید که آیا بر اساس این رابطه که مایه اولیش حسی و عقلیه احساسی در هر دوی شما پیدا میشه که همدیگر رو سخت بخواید یا نه. اگر پیدا شد از جانب هر دوی شما، میتونید همه گذشته رو پشت سر بگذارید و در حقیقت خودتون و همدیگر رو به نوعی ببخشید و اونو فراموش کنید، یعنی فورگیو و فورگت. اگرم نه، یکی یا هر دوی شما به این نتیجه رسید که احساسی روش نمی کنه و فقط بر اساس اصول عقلی و منطقی شما بهتره با هم ازدواج کنید، نه ازدواج می کنید احتمالاً و نه صلاحتون، ولی برای بستن این پرونده باز، این unfinished business، به نظر من شما بهتره به هم چند ماهی، نه زیاد، چند ماهی فرصت بدید، ولی نه با نیت این که بیا با هم باشیم و بریم ازدواج کنیم. نه، بیا با هم باشیم و درست مثل کسی که تازه آشنا شده ببینیم از این ارتباط و حس احساسی که نامش رو بشه علاقه شدید یا عشق گذاشت به وجود میاد یا نه. و به نظر من این فرصت رو به همدیگه بدید، چون اگرم الان همدیگه رو نفی و طرد کنید، چه یکیتون چه هر دو، همیشه گوشه ذهنتون درست مانند آنچه که مانده در گوشه ذهن شما یه پرونده باز روی میز شما خواهد بود و همیشه انتخاب بعدی شما یا زندگی بعدی شما رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین من با ادامه رابطتون یا ایجاد رابطه تازه موافقم و اگرم هر کدام از شما سوالی از هم دارید، در حد معمول و معقولش یک بار و فقط یک بار میتونید از هم بپرسید و اون پرونده گذشته رو ببندید. اگر دیدید که در اثر رابطتون احساسی که یه اشتیاق، یه علاقه است، یه میل به گفتگوست، یه میل به نزدیکی به وجود آمد، خب قصه دیگه است. البته ناچار باید اینو گوشه ذهنتون بگذارم که چون هر دوی شما مهاجرین تازه وارد به یک اعتبار هستید، همچنان عامل تنهایی و نوعی جدایی میتونه شما رو به سمت هم هل بده، ولی باید بدونید که یه 10-20% از این علاقه و اشتیاق ناشی از شرایط محیطی یا جغرافیایی شماست و اگر در ایران بودید ای بسا به وجود نمیومد. بنابراین آهسته حرکت کنید، درست مانند یک کار علمی ابتدا اسناد و مدارک و دلایل و شواهد رو ارزیابی کنید و بعداً نتیجه گیری کنید، تا اینکه نتیجه رو بگیرید و بعد به دنبال شواهدی در جهت مثبت یا منفی بودنش حرکت کنید. یعنی میخوام به شما بگم واقع بینانه، عاقلانه، علمی، منطقی به موضوع نگاه کنید. اگر در نتیجه اون احساس و هیجانی، feeling and emotionی مانند یه زن و مرد بینتون پیدا شد، ازدواج کنید. اگر نه، خداحافظ و برای همیشه هم این پرونده رو ببندید، هم از اینکه انتخابتون درست یا غلط.
یک مشکل که حالا شاید وجود داره تو این مسیر آگاهانه و منطقی که شما میگین طی کنیم درست است، تو این مقطع این بحث رابطه از راه دور و فاصله ایه که من توی کانادا هستم و ایشون توی آمریکا هست و شاید بشه نهایتاً توی این وضعیت الان حتی اکثر مثلا من چند ماه یک باری برای کنفرانسی توی هر نقطه آمریکا برم یک سری هم به اون طرف بزنم. یعنی این هم یک نقطه محدود کننده است حداقل برای این که بشه کامل سنجید
نه سب کنیم
به اون درجه میده.
نه سب کنیم، سب کنیم. شما من بگید کجای کانادا هستی؟
من سمت غرب کانادا هستم و ایشون سمت شرق امریکا.
بنابراین فاصلتون 5 ساعت پروازه دیگه، درسته؟
به اضافه مشکل ویزا.
هر دوتون این مشکل دارید یکی؟
بله هر دو.
هیچ راهی برای گرفتن یه اجازه برای این سفرها و چون نه، من پیشنهادم اینه که شما باید ما یه دفعه حتما هم دیگر رو ببینیم و الا این گفتگوی از راه دور یه جهان ذهنی به نظر من شاید خیالی رو به وجود میاره و اون نتیجه مطلوب حاصل نمیشه، مگر اینکه یکیتون یک ماه بتونید کنار دیگری باشه.
یعنی شما توصیه میکنین که یک ماه کامل ما بتونیم یکی اون بره اونجا و دقیقا. در اون وضعیت
دقیقاً من ببینید عزیز، ما از بحث و گفتگو درباره این که این غذا چه طعمی داره در اومدیم و به نظر من باید این غذا رو تو دهنم بگذارم و ببینم از نظر من چه طعمی داره. تمام بحث‌های تئوری، تمام توصیه‌های دیگران و تمام هرچه خودم و دیگران گفتم خاطره است یا گزارش دیگرانه. من گفتم با ترکیب ذهنی یادهی مثل شما، اگر ایشون هم شباهتی مانند شما داره، فقط شما باید از طریق واقعیت و علم و عقل به یه احساس برسید و اگر اون برسید کافیست و اگر نرسید خداحافظیست برای همیشه، ولی این باید با هم باشه. یعنی اصلا من به گفتگوی تلفنی که تبدیل میشه به بحث در حقیقت کلامی اصلا راحت نیستم. شما باید وجود همدیگر رو حس کنید، احساس کنید و اون آرامش رو، لذت رو، رضایت رو نفی بقیه رو، جواب تلفن ندادن رو، تلویزیون رو خاموش کردن رو و یا روشن کردنش به دلیل علاقه مشترکی دارید، اون رو با تمام وجودتون حس و احساس کنید. در غیر این صورت شما دارید زن میگیرید، ایشون هم داره شوهر میکنه، میشه مثل همون مردمانی که در طول تاریخ ازدواج کردن، ولی همسری و بودن با هم که یک به اضافه یک شما رو خیلی خیلی بیشتر از دو کنه اتفاق نخواهد. و ببینید تیپی مانند شما عزیز مستحق این نوع رابطه است. ببینید من بسیاری از اوقات با ازدواج بعضی ها مخالفم، در حالی که روی به اصطلاح پیپر دوتایی خوبن، ولی یه آدمی داره حروم میشه. درست مثل این میمونه که شما یه پرنده ای رو پر و بالش رو بکنید یا قیچی کنید و نذارید پرواز کنید. و به نظر من در شما گفتم یه آگاهی و انصافی است که اون صفت خوبی است. اگر مهربونی بهش اضافه بشه خیلی میشه روش حساب کرد. و این مهربونی وقتی است که در ارتباط با یه آدمی شما رو به یه نوع از احساس ظریف لطیفی برسونه و به شما یه پر پروازی در یه زمینه دیگر زندگی بده، زیرا اون آدم برای شما آینه میشه که شما چهره احساسی عاطفی روانی خودتون رو میتونید برای اولین بار ببینید و تا آخر عمر ببینید. به همجاست که اگر در تعبیر یه ذره تند و تیزش عشقی بین شما به وجود آمد که همه چیز رو خاک میکنه و پاک میکنه، با هم بمونید، اگر نه هیچ. و این از طریق گفتگوی تلفنی و نامنگاری و ایمیل و اینا اصلا حاصل نمیشه. این ماجرا ماجرای به اصطلاح تچ و لمس عزیز، لمس زندگیست، لمس این که این قضا یه طعم دیگری داره به خاطر اینکه اون روبروی شما نشسته و این حال برای شما یه تجربه ایست که نمیخواید با هیچ چیز دیگه محافظش کنید. چرا من با شنونده عزیز قبلی مسئله داشتم و امیدوارم عرض من رو که صلاحشونه گرفته باشم. من یه آدمی رو با این همه انگیزه برای علم و پولدار شدن سالم و عاشق نمیبینم. یعنی اینا زمینه های سخت جبرانی داره، اینا زمینه های رشد نداره، اینا ما رو توی اون ترکیبی قرار میده که به قول ابراهام مزلو میشه deficiency need، یعنی نیازهای مبتنی بر کمبود. من یه چیزی رو خیلی میخوام ولی از کمبودمه، نه being need که نیازهای مبتنی بر بودن و شدنه. به همین جهته که من باور عمیق و سنگینی دارم به موضوع عشق. و به همین جهته که امروز در صحبتی که فرید با خانم بنشیان داشت در برنامه، فرید به این نکته اشاره کرد که مطالعاتی که روی مغز و از طریق فانکشنال MRI انجام گرفته نشون میده که آدما میتونن 20 سال 40 سال عاشق بمونن، برای که این یه نعمت و موهبتی است که میشه داشتش. و درست مثل یه مرغی که توانایی پرواز داره، آدما باید پرواز کنن، نه مانند آنچه که در طول تاریخ بوده از وحشت پرواز پدر و مادرها پر و بار بچه‌ها رو بکنن که کنار خودشون باشن و احساس امنیت و آرامش کنن. و اینجا بچه‌ها به سه گروه تقسیم بشن، اونایی که فقط ناله میکنن و قدقد میکنن، اونایی که فقط تخم میگذارن و اونایی که هر دو. و به همین دلیلی که به نظر من این نکته رو لطفاً توجه کنید. حتی اگر شما به من بگید کار درس من عقب میفته، حتی اگر شما به من بگید بیشتر از اون کار درس من به خطر میفته، میگم صلاح شما این است که یه ما دو ما کنار هم باشید و ببینید کجا هستید، برای که این 60 سال زندگی شماست و این چیزی نیست که آدم اینجا بخواد نادیده بگیره. متوجه ضرورت زمان درس شما هستم، کاملا از آنچه که در دانشگاه ها میگذره در این شرایط آشنام و بهش واقفم، ولی این تصمیمم به همون اندازه دانشگاه مهم، برای که دو چیزه که انسان رو در دنیای امروز در میان طبقه مانند شما میسازه یا ویران میکنه، یکی ماجرای شغل و کارتونه و یکی ماجرای روابط احساسی عاطفی و یا خانوادگی شماست. makes or breaks. و به همجاز که اهمیت شما یه همچین تجربه رو با هم داشتید، شما یه همچین دورانی رو پشت سر گذاردید، تکلیف این موضوع رو یک سره کنید، یا به عشق برسونیدش یا به خداحافظی. و این جز از طریق بودن با هم اتفاق نمیفته، چون از راه تلفن و ایمیل و نمیدونم تکست و اینا اصلا اینا مسائل انسانی نیست، اینها تچ و لمس نیست. به همین جهته که بسیاری از مردم اشتیاق دیدن کسی رو دارن، ولی بعد از بودن با او هیچی در اونجا نمیبینن. تعجب نکنه، بسیاری از مردم هستن که از تصور داشتن رابطه جنسی با یه آدمی سخت تحریک و برانگیخته میشن، ولی بعد اون آدم رو در اختیار دارن، هیچ مانعی هم نیست، شرط و شروطی هم نداره، ولی اشتیاقی به داشتن رابطه ندارن. چرا؟ برای که بسیاری از ما در دنیای ذهن و خیال زندگی میکنیم و به همین جهت است که اون چیزی که عشق واقعی است در رویایی، و به همین جهت که اون عشقای رویایی و خیالی که سخت هم انسان رو به آتش میکشه، بدون تردید مانند یک هیزومی است که یا خاری است که آتش گرفته، یا کاغذی است که آتش گرفته، شعله ور میشه اما تموم میشه و خاکستری هم ازش به یک اعتبار باقی نمیمونه. بنابراین اگر هر دوی شما در اثر این گفتگو که پیشنهاد میکنم بگذاری صحبت من رو با خودتون ایشون هم بشنوه، اگر هر دوی شما به عشق رسیدید برید به سمت هم، اگر نه خداحافظی.
و فقط سوال کوتاه آخر برای اینکه من مطمئن بشم از چیزی که دریافت کردم از شما، نظر شما پس این هست که اگر بعد از اون مدت یک ماه دو ماه ما به نتیجه رسیدیم که با هم باشیم، اون ترکش ها خود به خود کم میشن و نمیان خیلی پاره
اصلا معنی نداره؟ بذار من به شما یه چیزی بگم، اون ترکش هایی که شما رو زخم کرده و ایشون رو، اتفاقا اون یکی مواظب بشه که دیگری اذیت نشه، یعنی به گونه ای عمل میکنه که اون چیزی که اسمش caring که در زبون فارسی به نظر من معادلش محبت تنها نیست، شفقت نیست، دلسوزیه، مواظبت، مراقبت، اتفاق میفته و اونجاست که دیگه جایی نگران نیست. یعنی به جای اینکه شما زخم خودتون رو بپوشونید، اون اصلا زخمی نمیبینه و اوست که کوشش میکنه شما زخمی نداشته باشه. نه، من نگران اون پسمانده های گذشته نیستم، مخصوصا وقتی که آدم ها به یه جایی برسن و از روی زمین بالا برن، دیگه مانند هواپیما یا اتومبیلی که در روی زمینه به در و دیوار نمیخوره، چون اونجا در آسمان در و دیواری نیست. به همین جهت هست که با هم بمونید، اگر به جایی رسیدید رسیدید. البته با اون ایده یکی دو ماه شما فقط مشروط بر این که بشه 50 روز که با همی، 30 روز که با همیت رو موافقم، و الا اگر قرار بشه هفته 3 روز هم دیگر رو ببینید، ماجراش این است که این کار 3 ماه هست. یعنی مطمئن باشید که 30-40 روزی با همی و تمام مدت، و متوجه بشید که این نوع زندگی رو برای 60 سال آینده به عنوان یه چیزی که کاملا براتون تازه است که باید باشه و جالب و جاذب هست دارید. و الا تو دنیای امروز، همیشه گفتم، امروزم صبح فکر کنم به بانوی عزیزی گفتم یا آقای بودن یادم نیست، ما در دنیای زندگی میکنیم که با 51% نباید ازدواج کرد. حتی من با 90%ش هم موافق نیستم. تا به 95 و 99 نرسیده جایی برای ازدواج نیست، هیچ ضرورتی نداره، چون هدف نیست، وسیله است و وسیله باید درست باشه. من میخوام برم از اینجا، فرض کنید به نیویورک، من قرار ساعت سوار هواپیما بشم که بالاخره منو به نیویورک میرسونه، نه هواپیمایی که من یه جای دیگه، برای فقط به صرف اینکه من با سوار هواپیما بشم. بنابراین شما هم چون ظرفیتشو درتون میبینم، به نظر من هر دو کوشش کنید که ببینید به عشق میرسید یا نه. اگر رسیدید چه خوب، اگر نرسیدیدم چه بد، ولی خوبی بعدی کنارتونه برای که این پرونده رو بستی. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بسیار ممنونم از راهنمایی شما و امیدوارم که قطعاً خبر خوبی در پیش باشه.
متشکرم، براتون آرزوی بهترم. متشکرم. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
شایانی هستم. فرارسیدن سال نو میلادی را از طرف خود و وکلای دفتر به شما تبریک میگم. و برای شما اوقاتی خوش و به دور از خطر و تصادف را آرزو دارم. Don't drink and drive. سال نو مبارک.
4 سال فعالیت خود را همراه با شما جشن میگیرد. یک بار دیگر و در یک شب زمین در زیر پای ایرانیان به لرزه در میآید. شنبه 11 مارچ رادیو همراه با بیش از 3400 هموطن و همزبان در دولبی تئاتر خاطرات شیرین وطن را زنده خواهد کرد، همراه با اجرای شو جدید گروه بلک کتس با حضور شهرام شپره، کامیار، گروه سیلوئت و شیباهی و اجرای موسیقی توسط ارکستر 20 نفره و سرانجام بیش از 3400 قلب عاشق هم صدا سرود عشق را با او خواهند خواند. با او سلطان قلب ها، عارف. شنبه 11 مارچ دولبی تئاتر ساعت 7:07 شب. فروش بلیط در تیکت مستر، سوپر ایروین، ایلات مارکت، شرکت کتاب، کتاب سرا، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه. تلفن اطلاعات 310-441-5111
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکرز کامپ با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همین طور.
میخواستم در مورد رابطم یه مشورتی بکنم باهاتون. از تمی اول بگم که مدرکم و همه چیزم پاره کنم چون فکر کنم این سازی کوتاه کنی.
تو اگر فکر کردی با پاره کردن مدرک دست از سر تو بر میدارم. اوکی جان بگو. نه فایده نداره، من هنوز غیر از مدرک چیزای دیگه هم دارم. اوکی عزیز.
آقای دکتر من 29 سالمه، یک خواهر دارم 9 سال از خودم بزرگتر، یک برادر 6 سال بزرگتر و پارتنرم هم تک فرزند هستش، 31 سالشون. ازم به حضورتون که ما تقریبا 5 سال پیش از راه دور با هم آشنا شدیم. اینترنتی من ایران بودم، ایشون خارج از کشور. و حالا به دلایل مختلف که حالا یکی از یه طرف عروضی من و در حال تحصیل هم از دلایل مختلف خیلی دیدارمون طول کشید تا تقریبا دو سال و نیم بعد از ابتدای آشناییمون که ایشون اومدن اینجا چیز در حدود یک ماه و نیم دو ماه بعد که ایشون رفتن من هم سعی کردم که از طریق تحصیلی برای دکترا اقدام بکنم برای اون کشور، یعنی قبلش اقدام کرده بودم نشد و اون کشور که نشد من حداقل یک کشور دیگه اپلای کردم رفتم بیایید یکی حداقل از سر سرگی و مشکلاتی که تو ایران برای خروج از کشور هست خارج بشم بلکه بتونم برسم.
اوکی سب کنید به من بگید که اون یه ماه و نیمی که ایشون بودن بعد از دو سال و نیم که هم دیگر رو دیدید برداشت اولیه، تأثیر اولیه، روابط اولیه چگونه بود؟
روابط اولیه خیلی گرم بود، خیلی دوست داشتنی بود، خود فکر میکنم همه ترسیشون هم از نظر ظاهری هم از نظر احساسی و عاطفی و کلن خیلی از جنبه های مختلف شد حتی از این چیزی که من فکر میکردم هم بهتر بود حداقل برای خودم، ولی خب به سبب مشکلاتی هم که تو این دو سال خوردهی دلخوری های هر چیزی که بود یه مقدار اعتراضاتی حالا بیشتر از طرف ایشون به من و شاید من خیلی بیان نمیکردم ولی تو دل خودم هم من ایشون داشتم، اما اگر از منظور از نظر عاطفی و برداشت از نظر رفتارها و خلق و خو اینها باشه خیلی خیلی خوب و خیلی یعنی جذاب برای من. بعد از من به حضورتون بعد از اون دو سال خوردهی که گذشت خلاصه من به طریق مختلف از ایران خارج شدم و بعد از اون دو سال و نیم بعد از حضور یک سال خوردهی بعد من تونستم برم اون کشور تونستم برم کانادا درستم و یه چیزی در حدود 6 ماه رها کردم بیشتر 7-8 ماه و رفتم به کانادا برای این که با ایشون باشم و خلاصه بیشتر آشنا بشیم و نزدیک بشیم و خلاصه تحصیلات زندگی.
رشته تحصیلی هر دوتون چی عزیز؟
بله
رشته تحصیلی هر دو چی؟
من تو مقطع لیسانس مهندسی خوندم، توی فوق دکترا البته همون مهندسی ولی اومدم سمت رشته های شاخهای مدیریت و پلنینگ و اینجور شاخه ها. ایشون هم زمانی که ایران بودن مهندسی خوندن ولی در مدرکشون رو نگرفته بودن، یعنی تموم نکرده بودن که بیان خارج و اینجا هم حالا دیگه شرایطش پیش نیومده.
ایشون درس پس نخوندن تا لیسانس نگرفتن؟
تموم نکردن نه.
و در اینجا تو این چند سالیست که در کانادا هستن؟
چند سالی که تو کانادا بودن هم کار کردن و حالا به طرق مختلف و به خاطر مشکلاتی که داشتن حالا با خانواده و اینا اگه بخواید اونها هم میتونیم صحبت بکنیم اصلا خلاصه نرفتن سر درس، دنبال بیشتر مستقل شدن از نظر مالی و توانایی مالیشون رو بالا بردن و خیلی هم در این زمینه موفق بودن، خیلی خیلی تونستن موفق باشن در زمینه مالی و بیزینس و کلن خیلی آدم توانایی هستن، بسیار بسیار توانا چه از نظر هوشی چه از نظر اینکه میخوان چیزی که میخوان یا چیز به دست بیارن به دست میارن، حالا مالی باشه نمیدونم فکری باشه فعالیت های مختلف نمیدونم حالا سیاسی هر چیزی که باشه، خیلی خیلی آدمی هستن که خیلی تو چشمن، یعنی جایی که وارد میشن همه کلا متعیه میشن از جهات مختلف هوشی.
شما مطمئنید راجب مامانتون تعریف نمیکنید؟ برای که رابطه معلوم شد مادری فرزندی در اومد مرد. آخه نوع تعریفی است که معمولا بچه کوچولو میکنن که بابای من اینجوریه، مامان من اینجوریه، مامان تو اونجوری نیست، مامان من اینجوریه. خیلی خوب شنیدم فهمیدم که ایشون خیلی خوبه چون میخوای شما جبران بکنی برای مسئله احتمالاً درسش. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟ شما که فرزند آخریشون هم که فرزند تکن، تکلیف روشنه دیگه.
بله زیاد هم بی رفت نگفتید جورایی، یعنی خیلی هم با رفت گفتید. بعد از من به حضورتون اتفاقی که تو این 7-8 ماهی که من اونجا افتادم، خب اوایلش که خب خیلی خوب بود، یک ماه اول که خب یه مقدار تو عبرا بودیم و اینها، و وقتی که پامون اومد یه مقدار روی زمین چیزی که خیلی تحت تاثیر قرار داد رابط همون و روز همون و زمانی که داشت میگذشت کلن این بود که رابطه جنسیمون خوب نبود، این از سمت من مشکل داشت و این خیلی دیگه
چه مشکلی عزیز؟
زندگیمون تاثیر
چه مشکلی شما داشت؟
همون پریمچور ریجکت
نشد. اوکی.
و کلا خیلی به نظر میمد که من، یعنی به نظر میمد که این واقعیت این بود که من خوب نبودم در زمین دیگه. و این خیلی تاثیر گذاشت روی روزهایی که داشت سپری میشد، همین طور که میگذشت ایشون از مسئله روانی و هم ریخت و خب منم خودم به هم ریخت. تا این گذاشت این 7-8 ماه و در نهایت خیلی، یعنی که دیگه من بحث ویزام تموم شد و بعد میومدم، چیزی که ما باهاش مواجه شدیم اینه که خب باید این مسئله اول از همه تکلیفش روشن میشه که اصلا درست میشه نمیشه، مشکل از کجاست و پیدا بکنم که اصلا این مسئله چجوریه و چجوری قابل حله. و این که این مسئله خیلی بزرگی دیگه هم که اتفاق افتاد این که ایشون گفتش که من نمیتونم تعهد جنسی دارم به تو چون که نیاز دارم و حالا بحث های اینطوری. و حالا این صحبتی که میگم تقریبا برای یک ماه پیشه که من دیگه برگشتم به اونجا یک دستم درست موندم و حالا اینجا مشکلاتی چیزی دارم، مشکلات حالا ایدم تحصیل این حرف رو که خیلی رفتی نداره میکنم واردش داشت. خواستم حالا نظر شما رو که در مورد با توجه به حرف هایی که زدیم از نظر روانی میتونید یه برداشت از من داشته باشید که چه مشکلی دارم و در چه زمینه ای اقدام بکنم برای حلش از این منظر. و با توجه به حرف هایی که ایشون زده هم و اتفاقاتی که افتادم کلا نظرتون رو در مورد این رابطه بدونم و اینی که شکرم میتونم بکنم.
ببینید عزیز
من دقیق دارم
نه ببینید عزیز با توجه به فاصله ای که شما با خواهر و برادراتون دارید و با توجه به ویژگی روانیتون که برحال از نظر هوشی خوبید ولی به دلیل این تفاوت سنی و رابطه و برحال دلایلی که من ازش خبر ندارم، ماجرای این سرعت انزال شما یا پریمچور ایجاکولیشن موضوع مهمی است. یعنی همطور که تو صحبت امروز من بود با دوستی که صحبت میکردم این مسئله رو باید حل کرد و خوشبختانه به راحتی میشه گفت تو 95-98% درصد موارد کاملا حل شده است. پس بنابراین شما باید کمک هم پزشکی هم روانشناسی رو معمولا توامان بگیرید و ظرف مدت کوتاهی چون تراپیش ممکنه چند جلسه هم بیشتر طول نکشه یا اگر حتی پیشنهاد دارو درمانی بکنن و بعد از چند ماهی که یه مقدار دوره خاص تمرین خودش رو داره که مرحله خبر و عمل رو به یک اعتبار در مغزتون از هم جدا کنید این مشکل رو میشه حل کرد. این طرف قضیه. اما با توجه به جایگاه شما در خانواده و با توجه به جایگاه ایشون در خانواده خودش به عنوان یه فرزند تک و شما فرزند آخر و نوع روابطی که با هم داشتید و به گونه‌ای که شما از ایشون حرف میزنید تو تعریف میکنید تو توانایی‌های ایشون مخصوصا از نظر پیشرفت‌های شغلی نشون دهنده این است که این رابطه متمم و مکمل میتونه باشه ولی رابطه مبتنی بر اصل تقسیم کار دیویژن آف لیبر هم میتونه باشه یا یه رابطه برحال برتری و کهتری رو یکی بالاتر یکی پایین تره رو داره که هم برای ایشون به عنوان کسی که فرزند تکه و تنها این رابطه رو میشناسه هم شمایی که بچه آخری در آغاز کار مشروط برای اینکه خیلی اذیت و له نشید میتونید اون رو توی زمینهای بپذیرید ولی شک دارم با گذشت زمان این وضع ادامه پیدا کنه. یعنی شما دوتا در حدی که الان به من میگید بیشتر به دلیل تفاوتتونه که به هم جلب و جذب شدی و بعدن این در حقیقت اپوزیت اترک اندن اتک، یعنی حملات میتونه شروع بشه. ضمناً اون دو سال و نیم رابطه بستا بدون دیدار هم در شما یک تخیل و یه رویاهایی ساخته که خب بهش میتونید هر وقت دلتون خواست پناه ببرید و باش خوب و خوش باشید. حالا سوال من از شما اینه، اگر هم اکنون من به شما بگم سکیل 1 to 10 1 to 10 شما علاقتون به این خانم چنده به من چی میگید؟ 1 to 10 10 بیشترینش
علاقه هم
یا میل بودن با ایشون یا ازدواج با ایشون، فرقی نمی کنه.
بحث ازدواج که پیش اومد سر این ماجراها،
نه من الان در شما نه توضیحتون رو بعدن، نه سبون توضیحتون رو من بعدن میگیرم. به من فعلا یه اسکیل رو بدید، من ببینم یک تا ده شما کجایید.
برای ازدواج من شاید 4.
برای ادامه دوستی و رابطه چی؟ خب به من بگید، من اگر از ایشون سوال کنم ایشون پاسخشون من چیه در مورد اینکه واقعا اشتیاق و علاقه ای که به شما دارن برای ازدواج همکنون.
ایشون اشتیاق
جان
همکنون با توجه به مشکلاتی که داریم
فرقی نمی کنی، یعنی همکنون آنچه هستی.
ایشون حرفی که به من میزنن اینه که عشق و علاقه شون به من دهه، ولی اگر این مشکل حل نشه ازدواج نمی کنم.
ولی اگر این مشکل، خب چرا شما دنبال حل این مشکل تا به حال نبودی؟
من اونجا که بودم بحث بیمه و اینها بود که نمیتونستم، یعنی از در مالی خیلی هزینه ها بالا میشد، اون بیمه نداشتم، توریست بودم و الانم که خب اومدم تو میخوام برم دنبالش، یعنی اومدم که همین مشکل رو حل بکنم تو کشور دیگه.
شما اگر کسی سکته صبر کنید، اگر کسی سکته کرده میگید حالا بذارید 6 ماه دیگه میبریمش دکتر. شما یه آدمی که باش این همه مدت بودید میخواید، اصلا شما میرفتید بانک رو میزدید 10,000 دلار میدزدید یا از کسی قرض میگرفتید دنبال این کار، کمچین هزینه ای هم نداره. ایشون که اینقدر امکانات دارن چرا کمک نکردن مالی در حالی که میدونستن که شما این مشکل هم
الان ایشون الان ایشون خیلی چیز نیست برای حالا مشکلات دیگه که زندگی برای ازشون ما هست، ولی ما هم حل نکردیم. شاید یه جورایی به خاطر این بود که مقصر رو بخوام، تقصیر رو بخوام پیدا بکنم، این بود که اصلا توی این مدت چنان توی این قضیه غرق شده بودیم که درست تسلط و نگاه درستی بهش نشتم. شاید وقتی اومدم بیرون تازه الان دارم یه مقدار درست شاید هم کنم، یکم حساب میکنم که چیکار باید کرد.
تو کدام موضوع غرق شد؟
پول از کجا بیارم؟
تو کدام موضوع غرق شده بودی؟
مدتی
که یعنی همون موضوع جنسی؟
جنسی و خوب نبودن رابطه و اون انتظاری که داشتیم وقتی در کنار هم بودیم رابطه همون نبود، انقدر این قضیه تأثیرش قرار داده.
شما هر دو چقدر بچه میخواید؟ نه سب کنید، هر دو چقدر بچه میخواید؟
بس
چقدر دلتون میخواد فرد؟
هر دومون خیلی زیاد.
ببینید عزیز، به نظر من چون پرسیدید رابطه شکننده خطرناکی، یعنی من فکر میکنم تضادها و تفاوتهای شماست که شما رو به سمت هم جلب و جذب کرده و پذیرفتن یه برتری و امتیاز هر کدومتون در یه زمینه از جانب دیگری است، ولی این در بلند مدت ادامه پیدا نمیکنه. و به نظر من یه مقداری چقدر شما ایشون رو پر قدرت و کنترل کننده میبینی؟
خیلی زیاد.
نه بل مسئله خواهید داشت عزیز، شما موضوعتون فقط البته مسئله موضوع جنسی و مسئله جنسیتون رو حتما شما باید برید حل کنید، گفتم حتی اگر قرار بانک رو بزنید، ولی بعدش هم همچنان مسئله و مشکل خواهید داشت. و این که ایشون شما رو اگر این مشکل حل بشه سخت میخوان اونگونه که شما گفتید برای من قابل فهم است، یعنی نمیگم ادعایی که میکنن درست نیست، ولی من نگرانیم شمایید که بعد از یه مدتی مادر و یا مادر بزرگ دیگه نخواهید، چون الان ایشون کاملا نقش نوعی مواظبت و مراقبت و پرستاری یا به هر حال تصمیم گیرنده و تعیین کننده دارن و این وضعیتی است که در کوتاه مدت کار میکنه، ولی بعدا شما رو که به خاطر همین پریمچوری جکولیشن نشوندنده نوعی خشم و تنفر پنهان هست رو علیه ایشون برمی انگیزه، چون اصولا ریشه این مسئله تقریبا نوعی تنفر از زنه که به صورت پنهان خودش رو به صورت یه چنین حالی در میاره. و خب این درست شما رو جذب به یه زن پرقدرت توانا و یا طلبکار میکنه، ولی بعدن تا یعنی اول براش میمیرید بعد میخواید بکشیدش. اینه که من خیلی از این رابطه خوشحال نیستم، ولی شما بهتر اینه که مشکل جنسیتون رو حل کنید و اگر هم هر دو موافق هستید به رابطتون ادامه بدید، به این امید که شاید چیز خوبی ازش در بیاد. احتمالش همچنان هست، کمه ولی هست. ولی شما هیچ دلیلی نداره که ادامه یا عدم ادامه این رابطه رو برای حل اون مشکلتون بهانه قرار بدید. نه، شما باید و حتما این کار رو به هر هزینه‌ای بکنید، بعد خاطرتون آسوده بشه که ببینید باش چه میتونید بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم
از شما. مرسی از محبت. مواظب خود باش.
ممنونم.
بای عزیز. خوش. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیتی هسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم بشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم، تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
تو هم زنگ بزن به صوفی.
جلال خالق
سیرتوشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
خونه کهنه سالم تا کنار آبی های شمالم، از شهر ما تا اون دور دورا، از کوچه تا تا پس کوچه ما، حس دارم چه هزار خاطره سفر تا دو پنجره، قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. از اون شبی که در باغ حکایت هم سفر شدیم، به موسم شکفتن نرسیده در به در شدیم، هزار و یک غزل میشه نوشتم عبر لحظه ها،